والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهة پنجم در بحث بيع ما يملك وما يملكه الغير بود که چگونه تقسیط کنن حالا سمن را در جایی که مال مبیع مشترک باشه به این ترتیب بین دو نفر. در اینجا مرحوم شیخ ابتدا مطلبی را از کلامی در اینجا از محقق و مرحوم علامه و محقق نقل میکنند، بعدم وارد بیان معنای این کلام و چگونه میتونیم تفسیر کنیم این کلام را و در نتیجه چگونه چه میزانی و چه ضابطه‌ای برای تقصیر هست میشه. در تعبیرات مرحوم محقق و علامه اینجوری آمده که برای تقسیط یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما. این دو مالی که با هم فروخته شده با فرض اینکه مجموعا فروخته شده، نه هر کدوم مستقل از دیگری، و سمن در مقابل مجموع بوده که حالا بخواییم تقسیط کنیم سمن را، یقومان جمیعا این دو شیء و هم تقدیم میشن، ثم یقوم احدهما، بعد یک کدومشون تنهایی منفردن تقدیم میشه، قیمت گذاری میشه، وقت نسبت قیمت یک به تنها منفرد به تنهایی منفردن به اون یقوم قیمت مجموع حصه صاحب اون یکی از ثمن حصه اون میشه قهر از ثمن. ممکنه سمن المسما کمتر از قیمت سوقی باشه یا بیشتر از قیمت سوقی باشه، به همین نسبت از سمن تقسیم میشه بهره. فرض کنیم شیئی بود، میز و صندلی رو با هم فروختن، میز مال خودش بوده، صندلی مال او دیگری بوده، بعد در اینجا هر دو با هم چند میارزه در بازار قیمت گذاری میشه، میز تنها چند میارزه منفردن قیمت گذاری میشه، نسبت این قیمت به اون قیمت چقدره، نصف، ثلث، دو ثلث، ثمن هم میشه قهرن نصفش یا ثلثش یا دو ثلثش مال صاحب میز، اون بقیهش هم مال اون یکی. و ظاهر این تعبیر بدون شک اینه که یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما، یقومان جمیعا یعنی قیمت مجموع به ما هو مجموع با هم، مقصود از یقومان جمیعا چیه؟ در اینجا دو تا احتمال هست، یکی این که یقومان جمیعا یعنی یقوم و مجموعهما با هم قیمت المجموع، احتمال دوم مراد از یقومان جمیعا مجموع القیمتین باشه، یعنی کل منهما یقوم و یجمع بین القیمتین. این جمیعا یعنی مجموعا یا جمیعا یعنی هر دو با هم جمع میشن. مجموع اگر شد معناش قیمت المجموع، اگر کل منهما رو گرفتیم مجموع القیمتین، کل منهما یقوم یقومان فی نفسهما ثم یجمع بین القیمتین، میشه مجموع القیمتین نه قیمت المجموع. مرحوم شیخ بعد چنانچه خواهد آمد دومی را میگه، متعین ما دومی را بگیم، هم کنیم کلام اینا را دومی، ولی ظاهر اولیست، ظاهر یقومان جمیعا قیمت المجموع. چرا؟ به قرینه بعدش یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما، اگر مقصود از یقومان جمیعا مجموع القیمتین بود دیگه یقوم احدهما نداشت خود قیمت مجموع القیمتین یقوم احدهما درش هست، یه مقصود از یقومان جمیعا یعنی کل منهما یقوم ثم یجمع قیمت این با قیمت این، پس احدهما هم قوم دیگه، دو مرتبه میگه ثم یقوم احدهما معنی نداره. پس بنابراین این عطف ثم یقوم بعد از یقوم یقومان جمیعا قهران قرینه است، ولی که مقصودش هم از یقومان جمیعا مجموع قیمت المجموع نه مجموع القیمت. آن وقت معنای این کلام این میشه که اگر خواستیم نسبت تقسیط رو خواستیم بسنجیم در ثمن، بایستی به همون نسبت قیمت سوقیه این تقسیط رو قهرن بکنیم در ثمن، ثمن المسمى. اون وقت برای محاسبه اینجوری گفته ایشون که قیمت مجموع رو اول میسنجیم دو تا با هم باشه چقدر میارزه، بعدم قیمت یکی رو میسنجیم تنهایی چقدر میارزه قیمت سوقی، بعد میگیم قیمت یکی نسبت به قیمت مجموع هر دو چقدره، نصف، ثلث، دو ثلث، ربع. همین هم قهرن از همون نسبت از ثمن اخذ میشه صاحب اون احد هم. این مطلب در جایی که قیمت المجموع همون مجموع القیمتین باشه، به این معنا که این دو کالا از اجناسی باشه که با هم بودن و بی هم بودن اثری نمی کنه در قیمتاش، این حرف درسته و مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی اونجایی که این دو جنس از اجناسی باشن که منفردشون، انفرادشون و اجتماعشون اثر کنه در قیمتشون، این ضابطه دیگه برای تقسیم درست نخواهد بود. مثل مصراعی الباب مثلا، یا مثل همین میز و صندلی هم همینجوره، میز بی صندلی با میز با صندلی، میز تنهایی شاید قیمتش پایین تر بیاد. اینا یه چیزه ایست که مثلا با هم بازدی باشن، این با هم بودنش لازم و ملزومه، اینجوریست که قیمتشون فرق میکنه. یه چیزی قول امروزیات کامل، یک ست کامل باشه یا جدا جدا قیمت ها فرق میکنه، و از چیزه درش حالت انزمام دخیله در اینکه قیمت بالا بره. در حال انفراد که انه این در مثال بابه، این که خیلی مثال آیل باب خیلی مشخصه، اصلا در بعضی از چیزها به تنهایی شاید قیمت نداشته بود. در کفش مثلا یک لنگ کفش بی قیمته، اگه کسی یه لنگ بخواد به هیچ قیمت نداره، چون به دردی اصلا نمیخوره. از یا در این حد مؤثره که از قیمت و مالیت شاید بیفته. خب وقت اگه اینجور شد دیگه یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما، گفته میشه که در جایی که قیمت ها فرق بکنه، یعنی اجتماع دخیلی در قیمت باشه، این ضابطه ای که ایشون دادن قابل قبول نیست، چون یادم اشکال آورد. اشکال را این شکلی میشه تقریر کرد که در این جایی که اجتماع دخیله در قیمته، اگر بنا باشه یقومان المجموع ثم یقوم احدهما و میشه سهم به همون نسبت از ثمن برای احدهما، اگر این مقصود از این تقسیم مطلق باشه، همه جا اینجوریه، حتی جایی که اجازه کنه مالک و که انه میخواد حصه کل جز را از ثمن به این شکل تعیین کنه، این وقت اشکالش خیلی روشن میشه. اون این که اگر اجتماع سبب اضافه قیمت بشه، خیلی خوب، ما به هر کدوم از اینا به نسبت قیمت جزء خودش منفردن نسبت به قیمت مجموع بگیریم، قهرن قیمت هر کدوم از این دوتا جزء از ثمن، قیمت اینا کمتر میشه از کل ثمن، چون یه مقداری هم در مقابل اون اضافه هست، او بی مالک میمونه. اگه اجازه کنم اونو به کی بدیم؟ بی مالک میمونه. و همچنین اگر رد کرد صاحب اون زمیمه مال غیر، خب چیکار کنیم؟ بگیریم این اضافه را به بایع بدیم یا به مشتری بدیم؟ چون حالا خود پس بگیره چون رد کرد مالک، مبیع خودش اون زمیمه رو رد کرد، زمیمه ای که مردود شد به درش اون قیمت بذاریم منفردن و نسبت به قیمت مجموع بگیریم، بعد بگیم این قدر را پس بگیره آقای مشتری از ماله. خب پس چیزی خیلی بیشتری گیر اومد. مثلا در این مثال مثلا عیل باب، اگر هر یک لنگ در به تنهایی قیمتش 10 درهمه بزن نمیخره، ولی با هم قیمتشون مثلا 50 درهمه. اینجا اون نیم دری که مال دیگری بود اگه او پس گرفت، بگیم آقای ما مشتری از بایع از این 50 تومانی که گرفته بود، 50 درهمی گرفته بود، به نسبت 1 به 5 مثلا، 10 به 50 1/5، 1/5 پس میگیره. اینجوری پس اون 4/5 بشه مال بایع، یا برعکس بگیم آقای بایع چون نیم یک مصرع در را فروخته، او به اندازه نسبت یک در به قیمت یک در به دو در هر دو که یک پنجمه، او از ثمر یک پنجم بگیره. مثلا اگر اینا فرض کنید بیشتر از قیمت سوقی فروخته یا به اندازه قیمت یا کمتر از قیمت سوقی فروخته، 40 تومن فروخته بودن، قیمت سوقی 50 تومن با هم 10 تومن بی هم، 40 تومن، یک پنجم 40 تومن را بگیره آقای بایه و 4 پنجم برگشت داده بشه به مشتری، یا نه اون زمیمه را حساب کنیم بگیم یک پنجم زمیمه را آقای مشتری پس بگیره از این بیت، چون اون چیزی که رد شده اینه. خب چه ترجیحی هست برای این طرف نسبت این جزء نسبت به اون جزء؟ پس اگر ما هر آینه اینا به عنوان یه ضابطه کلی بخوایم بدیم، این اشکال وارد میاد اولا. بعد اما اگر که احتمال دوم بیشتر تو ذهن میاد که این مطلب را این آقایون اگر گفته باشن، گفتن در جایی که رد کرده باشه مالک، نمیخوان کلن حساس را مشخص کنن، حتی در فرض اجازه مالک چقدر گیره این میاد چقدر گیره اون بیاد که این اشکال وارد بشه. در اونجا فرض کنید ناظر به اونجا نبودن، ناظر به جایی بودن که رد کرده. حالا که رد کرده و مبیع فقط شده نه همون یک جزء، اونجا رو میخواد بگه که مبیع یک جزء شده، اونجا بیان قیمت اون یک جزء را قیمت سوقیش رو منفردا حساب کنن، قیمت مجموع رو هم حساب کنن، بگن مالک بایع که مالک این یک جزء بود این نسبت را قهران داره از ثمن، نسبت یک پنجم رو داره، چون در حقیقت ملک مالک بایع یک پنجم بود، نیم در بود، ملک اون آقای دیگه هم باز نیم در بود، این اضافه در مقابل با هم بودنشون بود. اگر بیع در هر دو اجازه میشد، در هر دو صحیح میشد و اجازه میداد آقای مالک اون زمینه، در اینجا خیلی خوب اینجا گفته میشد مثلا کل این 50 تومن را اینا مستحقن، 40 تومن را که فروختن مستحقن و بین خودشون تقسیم میکنن، به اون طرف کار ندارن. جایی که مختل شده این زمینه، اینجا این آقایون میگن یا قبلم اون احدهما بهرن اونیست که مال اوس باقی میمونه، مال او که به درش صحیحه، اون یقومان منفردن یقوم مجموع همان گفته میشه این به همین نسبت از ثمن مالک، بقیه هم برگشت داده میشه به مشتری. چرا؟ چون در حقیقت در این چنین جایی یک مقداری از ثمن در مقابل اجتماعه، یه مقداری از قیمت ما در اجتماع، در حقیقت ما اینجا سه تا قیمت داریم، سه چیز قیمت دار داریم و ثمن هم باید طبق این سه قیمت تقسیم بشه، یکی ما به ازای اون ملک ای جزئی که مال اینه، یکی هم ما به ازای جزئی که مال اونه، یکی هم ما به ازای اجتماع. اون وقت جایی که اجازه نده این اجتماع مختل شد، از دست مشتری رفت، پس در حقیقت مشتری دو چیز ازش گرفته شد، یکی اون جزء دوم، یکی اجتماع این دو جزء، این دوتا از مشتری گرفته شد، به دیگه در اینا صحیح نیست. قهرن مقابل این دوتا رو باید پس بگیره، یک پنجم در مقابل اون میگیره از ثمن مشتری در مقابل زمینه ای که مال غیره و اجازه نداد مالکش، سه پنجم دیگر هم در مقابل اجتماع میگیره، چون سه پنجم قیمت اجتماع بود در حقیقت، سه پنجم ثمن رو به عنوان اینکه اجتماع ازش گرفته شد، دو تا درف نداره، دو تا مصرع نداره، یک دونه مصرع داره که این ناقصه، در حقیقت اجتماعی که قیمت داشت او هم ازش سلب شد و بهش داده نشد، پس ثمن اجتماع هم که سه پنجم بود میگیره، یه پنجم میمونه برای آقای مالک. این اگه بخوان بگن آقایون از این یقومان جمیعا ای مجموعهما ثم یقوم احدهما ناظر به این نکته باشن. اینجا مرحوم شیخ اینش دو تا اشکال کردن، فرمودن در این که این هم باز قابل قبول نیست، به جهت این که اولا این معناش اینه که در مقابل وصف اجتماع هیئت اجتماعی ما قیمتی قائل بشیم و تقسیط جز اون من از ثمن قابل بشیم، با اینکه این از نظر فقلایی قابل قبول نیست، زیرا ما قبلا در جمعه دیگه هم گفتیم اوصاف و اعراض و هیئت ها و این حرف ها اینها درسته لحاقستن من از ثمن، ولی به این معنی لحاقستن من از ثمن اینها حیثیات تعلیلی هستن که اون مالی که موصوف به این وصفه، شیء مالی که متخیص به این حیثیته به این هیئته، او مالیتش زائد بشه، نه اینکه در مقابل خود این هیئتم، خود این هیئتم یه مالی است جدای از خود اون مال، خود این وصف هم یک مالی است غیر از موصوف. اینجوری نیست. وقتی مثلا عبد کاتب را آدم میفروشه، دو تا مال نمیفروشه، یکی عبد یکی کاتبیت عبد. وقت یک پول مثلا نصف ثمن در مقابل کاتبیت، نصف ثمن در مقابل خود عبد، نه اینجوری نیست. ولی لازم اگر عبد خرج غیر کاتب تخصیص نمیشه ثمن، حق فسخ فقط داره، خیار داره. چرا؟ چون کاتبیت عبد حیثیتی است تعلیلیه، یا قوت قوی بودن عبد این حیثیتی است در اینکه عبد قیمتش بره بالا، عبد مالیتش بره بالا، موصوف مال مالیتش بیشتر بشه، نه اینکه خود صفت هم یه مالی میشه به ازاء عبد که بگیم اینجا دو تا مال داریم به خلاف اجزا. و این فرقی است بین باب اجزا، اجزا مستقله، و بین اعراض و هیئات و امثال اینها. صفات و هیئات و اعراض اینها اثر در مال میشه، مالیت دارن و شاید هم تعبیر بشه اینا مالیت دارن، ولی مالیت داشتنشون مثل مالیت داشتن اجزا نیست، یعنی خودشون اموال مستقل نیستن که مال دو تا بشه، مال یک عبد بشه یک صفت عبد، یک ذات این دو جز بشه یک هیئت اجتماع، اینجوری هیئت هم یه مالی است دیگر غیر از اون دو مجتمع. نه، اجتماع سبب میشه که اون دو لنگه قیمتشون بیشتر بشه، نه اینکه یه ما سه تا مال داریم، یکی این لنگه یکی این لنگه، یکم اجتماع دو لنگه اینا میگن سه تا مال داریم، یکی میز یکی صندلی یکی اجتماع میز و صندلی، اینجوری نیست. با هم بودن میز با صندلی بودن سبب زیاد شدن مالیت میز میشه یا سبب زیاد شدن مالیت صندلی میشه نسبت به اون صندلی که تنهاست، مثل اوصاف دیگر. خب حالا که اینجور شد، حالا که این وصف این اثر این مال مستقلی نیست، پس جزئی از ثمن در مقابل او قرار نخواهد گرفت، جزئی از ثمن در مقابل او قرار نخواهد گرفت. اینها حیثیات تعلیلی هستن که دو تا اون دو جزء وجودی، دو تا مصراع در یا میز و صندلی مالیاتشون زیاد بشه یا کم بشه. پس بنابراین اینجوری نمیشه تقسیم کرد که بگیم بابا این ثمن یک پنجمش در مقابل این جزء، یک پنجمش در مقابل اون جزء، سه پنجمش هم در مقابل هیئت اجتماع، سه پنجم در مقابل هیئت اجتماع مال نیست، همه این پنج پنجم در مقابل اون دو تا مال بایستی باشه، این مال در مقابل اون دو مال. پس در حقیقت این پنج پنجم دو و نیم، مثلا دو پنجم و نیمش در مقابل این بوده، دو پنجم و نیمش هم در مقابل او بوده، نه اینکه سه پنجمش در مقابل هیئت اجتماع بوده. این معنیش اینه که هیئت اجتماع رو ما مال حساب کنیم و این تعباه الارتفاض العقلائی و العرفی و همچنین شرعی و در سوال موارد ما این رو قائل نیستیم. اوصاف و اعراض و حیثی یا شؤون مالی مؤثر در مالیت مال، ولی مال مستقلی نیست در مقابل اون مال که بگیم یه مقدار از ثمن مقابل او قرار گرفته و او بهش داده نشد پس میتونه پس بگیره. هیچ مقدار از ثمن مقابل وصف قرار نمیگیره، مقابل موصوف همش قرار میگیره. وقتی هم موصوف بدون وصف شد ثمن در مقابلش قرار گرفته، ولی زو گفتیم در باب تخلف وصف حق عرش نداره آقای مشتری که یه چیزی رو پس بگیره چون وصف چیز کرد، حق فسخ داره. در مقابل تخلف وصف وقتی عبد غیر کاتب شد نمیدونه بگه آقا ما الان مستحق این مقدار از این مال پس بگیریم، نصفش را تو مالک، نصفش مال کتابتش بود، میشه بالاخره این مال در مقابل عبد بود، موصوف بود، موصوف که متخلف شد تو خیار فسخ میتونی پس بگیری، گرون فروخته شد. مثلا این عبدی که غیر کاتب به قیمت عبد کاتب فروخته شد، این گران که فروخته شد، نه اینکه یه مقدار از ثمن بی مثمن شد، یه مقدار از ثمن مثمنش داده نشد، نه ثمن همش مثمنش داده شد ولی گران فروخته شد، برای حق فسخ داره، بدون وصف فروخته شد، حق خیار تخلف وصف داره. این اشکال اولیست که شون میکنن به این طرز تقسیم. اشکال دومی که دارن این که حالا ما اگر از این هم صرف نظر کنیم، شون میگن که یلزم و محذور در جایی که اجتماع، حالا اگر اجتماع مؤثر در صحت در زیاده قیمت بود، این بیان مثلا قابل صورتی داشته داره که ما بگیم یک مقدار از ثمر در مقابل اون هیئت اجتماع قهرن تقسیم میشه به این سه جزء، خب اون مقدارش که هستش پرداخت میشه، مقداری که نیست اون دو جزء ای که نیست هم پس گرفته میشه از ثمر و یقوم احدهما درست میشه روی این اساس. اگر زیاد اجتماع این دو جزء موجب ازدیاد قیمت شد، ولی بعضی جاها ولو در فروض نادره هست که اجتماع دو جزء موجب کم شدن قیمت میشه، ولو لأحد الجزئین، اجتماع دو جزء دو شیء با هم موجب کم شدن قیمت میشه. مثلا فرض کنید جاریه ای را با مادرش اگر اینا جدا جدا بفروشن، خب جوری فرض بکنیم مثلا قیمت هر کدوم، قیمت جاریه مثلا به تنهایی 10 درهم فرض کنید یا دینار قیمتشه، اون مادرش هم به تنهایی 10 درهم قیمتشه، ولی با هم که بفروشن قیمتشون 20 درهم نیست، کم میشه قیمت، عوضی که زیاد بشه کم میشه و آن وقت اینجا مشکل پیش میاد. در فرض اجتماع اینا با هم قیمت کمتر میشه از قیمت هر دو، به جهت اینا با هم بودنشون رو هم اثر میذارن. فرضاً مادر جاریه این مجبور میشه یه مقدار ملاحظه دختر خودش بکنه دیگه به کار و غرضی که ازش هست نرسه، قیمت کم میشه. این دوتا رو با منفردن اگر بفروشن با هر کدوم 10 درهم فرض کنید قیمتش یا 10 دینار، مجموع قیمتین 20 دینار، ولی قیمت المجموع 20 دینار نیست، با هم که فروخته بشه قیمت کم میشه، حالا ولو در یکیشون قیمت کم بشه یا در هر دوشون قیمت کم بشه. اینجا اگر قیمت کم شد این ضابطه ای که برای تقسیم دادن دیگه قابل قبول نیست، چون معناش اینه که قیمت مجموع رو بگیریم 15 درهم مثلا خود میشه دینار، قیمت کل منهما که بگیریم منفردن چقدره؟ 10 درهم. اینجا لازمش اینه که به هر کدوم 3/4 ثمن داده بشه، چون 2/3 ثمن داده بشه، 2/3 نسبت 2/3 کل منها منفردن الى قیمت المجموع 2/3، 2/3 مجموع 15 درهم، کل منها منفردن 10 درهم مثلا میشه 2/3. اینجا که شد 2/3 وقت مشکل میشه. اگر اجازه کنه 2 تا 2/3 که نداره، یک مثل ایکس هم یک چه که عدد واحد که 2 تا 3/3 نداره، 2 تا 2/3 نداره، کدومی کهشون 2/3 حساب بشه؟ بعد وقتی رد شد در فرض رد، خب اینجا قیمتی که حساب کنیم برای آقای مشتری معناش اینه به آقای مشتری 1/3 داده بشه، چون وقتی چیز کردیم به اندازه اون یک چیزی که از او گرفته شد پس میگیره آقای مشتری، منفردن قیمتش شده 10 درهم مثلا 10 دینار، 10 دینار باستی پس بده بهش آقای بایه، چون فضولی رد کرده قیمت اون منفردن، این آقای 1/3 گیرش میاد، چه امتیازی داره این بر او که برای او 2/3 داده بشه برای 1/3 گیرش میاد، با اینکه اینم جاریش را یا مادر جاریش را منفردن فروخته در نتیجه رد اون آقای فضولی، مالک فضولی. اینجا اشکال بود. بعدشون میگه بلکه یلزمو، بعضی جاها ممکنه انقدر اثر کنه در قیمت، در نقصان قیمت، حالا اینجا اثرش کمتر از بعضی جاها، یلزمو که آقای مشتری، اینجا آقای مشتری 10 درهم پس میگیره در مقابل اون قیمت اون ملک بایع فضولی که بایع مالک فضولی که رد کرد و بیش از مقداری که استحقاق داره قهرن پس گرفت، چون اینجا اون بعد از رد او بیع صحیح هست در ملک مایملک بایع، که مایملک بایع هم منفردن گیر اون آمد، ولی این در مقابل منفردن 10 درهم یا 10 دینار نداد، 5 درهم 5 دینار داد، دیگه اینجا برعکس یک ظلمی به بایع شده در این ترتیب. بعد می‌فرماید این ظلم بعض جاها این شیئی که قبول نیست قهرن خلاف اون چیزی، چون بالاخره این مال خودش رو فروخته، منفردن باستی اقلا 10 درهم بگیره یا اقلا نصف اون چیزی رو بگیره که عبارت از 7 درهم باشه، نه اینکه 5 درهم بهش داده بشه. بعد میگه بلکه این تا جایی ممکنه بره در بعضی جاها که آقای مشتری یه چیزی را مالک بشه بدون پرداخت شیئی، عوض و معوض رو هر دو مالک بشه. چنانچه اگه فرض کردیم، یعنی یه چیزی رو فرض کردیم که قیمت مثلا اون جاریه تنها، قیمت اون جاریه تنها 10 درهمه، قیمت این عمه تنها، مادر جاریه تنها 5 درهمه، قیمت مجموع هم که با هم بخواد بفروشه در اثر اون مزاحمت هایی که ایجاد میشه اون 10 درهمه، اینقدر کمه قیمت مجموع به اندازه قیمت احدهماست به تنهایی، چون احدهما به تنهایی با نبودن او یک خدمتی ازش میاد که با بودن او خدمتش کم میشه، قیمت کم میشه، میشه 10 درهم. حتی با اون 5 فرض میشه اون 5 درهم، اینم 5 درهم یا کمتر میشه، مجموع 10 درهم. پس جاریه تنها 10 درهم، مادر جاریه تنها 5 درهم، هر دو با هم 15 درهم میزن 10 درهم. اینجا مالک فضولی مالک جاریه بود، حالا آقای مشتری میخواد پس بگیره قیمت جاریه رو که قیمتش 10 درهمه، کل 10 درهم رو پس بگیره، در اینجا کل 10 درهم رو اگر پس گرفت یلزم و یعنی به عبارت دیگه نسبت رو پس گرفت دیگه، چون نسبت جاریه تنها به هر دو نسبت تساوی است، جاریه تنها 10 درهمه، جاریه با مادرش هم باز گفتیم 10 درهمه نه 15 درهم. نسبت 10 درهم به قیمت سوقی به 10 درهم نسبت تساویه، پس کل سمن رو اینجا باز پس میگیره، نسبت برابریه، کسر ریز دیده، کل سمن رو کل اون قیمت رو قیمت مسما رو باز پس میگیره، چون جاریه مال مالک دیگری بوده که اجازه نکرده رد کرده. پس یلزم این که آقای مشتری مالک مادر جاریه شده که عوض معوض بدون عوض مالک سمن و مالک سمن و مسمن هر دو شد، به لحاظ مسمن به لحاظ جزء، جزء مسمن را مالک شد، سمن را هم کلش پس گرفت، هیچی مجانا مالک مادر این جاریه شد و آقای بایع هم هیچی گیرش نیامد. خب حالا فرض کنید این دو تا اینجوری است که از هم جدا کردنش موجب تلفشون میشه، اینا از هم جدا نمیشن، اون دیگه نکته دیگری است، او خارج از میگم فرض کنید اینا آدمای دل رحیمی هستن، نمیخوان این مادر و دختر از هم جدا کنن، حالا دلش خواستن آره میخوان با هم بفروشن، اینا از هم جدا نشن، یه غرض انسانی دارن، یه غرض غیر معامله، همه غرضها که لازم نیست پولی باشه، بعضیا پولکی نیستن، هر چیزی به پول برگردونن، این دلش میخواست با هم بفروشه، این ولو لغرض دیگری با هم فروختن، بالاخره غرضی بود، نکته‌ای بود که اینا با هم فروختن، بنکرده با هم خواسته بفروشه، خودش هم می‌خواسته بی پول نمی‌خواسته مجانا در اختیار او بذاره. اینجا که این کارو کرده آقای مالک، آقای بایع که مال نسبت به مملک خودشه، حالا بعد می‌خوایم تقسیم کنیم، یقوم مجموعهما، قیمت مجموع 10 درهم، یقوم مال اون مقداری که آقای مشتری آقای مالک بزرگی رد کرده، اونم 10 درهم، نسبت 10 درهم به 10 درهم مساوی برابریه، پس کل ثمن رو در این پس میگیره، مالک ثمن رو مسمن میشه، این اشکال دوم. پس حاصل اشکال دوم این که این ناگونه تقسیم اگر در موردی که یستلزم الاجتماع از زیاده اونجا تصویر بشه، در جایی که یستلزم النقیصه این تصویر درست نیست، یعنی یلزم و ظلم به بایع و اینکه مشتری قهرن وقتی رد بکنه پس بگیره به مقدار اون احد الجزء این را که مالک که صحیح نشده چون مالکش رد کرده و اجازه نکرده، قیمت اون را منفردن نسبت قیمت اون را منفردن به قیمت مجموع ما که پس بگیره به بایع ظلم میشه قهرن، و این ظلم در بعضی ها کشیده میشه در حدی که کل ثمن را میتونه پس بگیره، اگر این میزان باشه عذابت تقسیم باشه، کل ثمن را میتونه پس بگیره و مسمن که جزء مال مملوک بایع بود هم جامعه یجمع بین الثمن والمسمن، این تعبیری است که در شیخ میفرمایند یلزم در بعض فروز، و گرچه این فروز نادره یلزم جمع بین الثمن والمسمن، البته ایشون نظرش به خصوص این فرض نیست، اصل این که اینجوری بشه معنیش اینه که آقای مشتری ظلم کنه به بایع، ولی این ظلم بعضی جاها تا این حد میرسه، این حد رسیدنش یک فرض نادری است، اما فرض این که جمع دو چیز ممکنه قیمت مجموع را کمتر از مجموع القیمتین بکنه، این مورد زیاد داره، این نادر نیست دیگه. قیمت المجموع را کمتر کنه از مجموع القیمتین، این ولو به مقدار کمی نه مقدار زیادی که برسه به حد قیمت احدهما منفرده، اونش نادره. اما اصل این که این تأثیر خیلی جاها اجتماع مجموع قیمت المجموع کمتر از مجموع القیمتین، این شاید نادر نباشه. پس یلزم ظلم مشتری به بایه، در اگر این ضابطه تقسیط باشه در جاهایی که یلزم و من اجتماع ما نقص و قیمت مجموع ان مجموع القیمتین، و این ظلم بعضی جاهایی در فروض نادره ممکنه برسه به حدی که آقای مشتری مالک ثمن و مثمن بشه، مثمنی که صح البیع فیه، مثمنی که مملوک بایعه، مالک هم مثمن بشه تمام ثمن رو هم پس گرفته، و اونجاییست که مجموع القیمتین برابر قیمت احدهما باشه، احدهما المعین باشه که مال اون مال بایعیست که امضا نکرده، مالکیست که امضا نکرده و رد کرده به اعلام. این هم اشکال دومی رو که ایشون میگن. پس اولا این گونه تقسیم که ما بیاییم برای کل منها منفردن قیمتی قائل بشیم، برای وصف اجتماع هم قیمتی قائل بشیم و تقسیم رو سگانه کنیم، یلزم اولا خلاف اون ارتکاز که در مقابل اوصاف لا یقع جزء من الثمن، یعنی گفتن للوصف ولی کدا شرط قسط من الثمن، قسط من الثمن نه به این معناست که یقصد جزء من الثمن در مقابلشه، بلکه قسط من الثمن این هم دخیلن در این که به نحو حیثیت تعلیلی در این که قیمت اون موصوف رو بالا ببرن، مالیت موصوف بالا میشه و پایین میاد، نه این که خودش هم یه مال مستقلیست به ازاء اون. این اولا و ثانیا یلزم اون که در اونجایی که وصف اجتماع موجب زیاده نشه، موجب نقیصه بشه، یلزم این که در اونجا آقای مشتری بتونه مقدار زیادتری را قهرن پس بگیره، وقتی مقدار زیادتری پس یا ظلم به بایعه، بلکه ممکنه برسه در اون فروض نادره بین که بایعه هیچی گیرش نیاد و مشتری هم مالک مبیع بایع بشه و هم مالک ثمن برگشته به ثمن با کل ثمن با. از این جهت مرحوم شیخ آمده فرموده مقصود این آقایون بایستی از یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما همون مجموع القیمتین باشه، نه قیمت المجموع. یقومان جمیعا یعنی یقومان کل منهما و یجمع بین قیمتیهما، جمیع نه مجموع، نه قیمت المجموع، قیمت الجمیع یعنی قیمت این و قیمت اون. خب پس چرا بعد گفته ثم یقوم احدهما؟ میگه مقصود از ثم یقوم احدهما اینو تعبیر میکنیم، یعنی ثم یؤخذ نسبت احدهما الیهما، ثم یقوم احدهما یعنی نسبت قیمت یکی از این دو تا به اون مجموع قیمتین، ثم یقوم احدهما یعنی ثم یؤخذ النسب قیمه، یؤخذ النسبه، یقوم به معنای ینسب مثلا او اخذ النسبه، یؤخذ النسبه قیمت احدهما الی قیمتهما جمیعا، این مقصود. البته این تعبیر خود ایشون میگن این تعبیر خلاف ظاهره، ولی خب این خلاف ظاهره باید مرتکب بشیم تا واقعا در اون دو محظوری که گفتیم نشه، ولی زایشون میگه ضابطه اینه که این میشه یک تفسیر دیگر، همون تفسیر دومی که گفتیم، و در حقیقت ضابطه دیگری برای تقسیم که یقوم کل من الجزئین فی نفسه ثم یجمع القیمتین، مجموع القیمتین، مجموع قیمت کل منهما منفردن، وقتی جمع کردیم اون وقت کل قیمتین ینسب الی این مجموع، چه نسبتی از اون مجموعه داده میشه. مثلا اگر این دو تا در، هر دری به تنهایی فرض کنید 10 درهم قیمتشه، اونم 10 درهم قیمتشه، 10 درهم و 10 درهم 20 درهم، گرچه قیمت مجموع تو بازار بیشتر از 20 درهم باشه، ما دیگه به اون کار نداریم، 10 درهم و 10 درهم 20 درهم، نسبت 10 درهم یکی به این 20 درهم چقدر؟ نسبت نصفه، نصف اون چیزی که ثمن المسمى قرار دادن مال این نصف مال اون، یا قیمتش سلس بود اگر، چون مثلا این یکی درش بعضی درها هست دو تیکه است، یک تیکش کوچکتر از دیگه درهای غیر برابر هم، این مثلا سلسه قیمتش، او 5 درهم قیمتشه، او 10 درهم قیمتشه، مجموع ما 15 درهم، دو سلس مال این یک سلس مال این، ثمن به این شکل دو سلس مال یکی و یک سلس مال یکی تقسیم میشه، این میزان. اون وقت اینجا دیگه ما در مقابل هیئت اجتماع دیگه ثمنی قرار ندادیم، چون هم حفظ کردیم این که اسمان در مقابل اوصاف قرار نمیگیره، مال در مقابل اوصاف قرار نمیگیره، اوصاف دخلش در مال به نحو حیثیت تعلیلی است نه تقلیدی. اون محظور اولتش نیفتادیم، محظور دوم نیفتادیم. یعنی چه اجتماع موجب زیاده قیمت بشه، چه موجب قلت قیمت بشه، ما اصلا این قسمت رو اخذ نکردیم در مقام تقسیم. ولذا این یه ضابطه دیگری است که یصح سواء کان اجتماعهما قیمت المجموع مساوی با مجموع القیمتین، یا قیمت المجموع اقل از مجموع القیمتین، یا قیمت المجموع اکثر از قیمت مجموع القیمتین باشه. یه ضابطه است که در تمام صور صادقه و این نه اون محظور خلاف ارتکاز عقلایی لازم میاد که ما آمده باشیم در مقابل هیئتی مالی قرار داده باشیم، و نه این ظلم مشتری بایع را چه اجازه کنه چه رد کنه بایع. بالاخره این نسبت محفوظه. اینا اگر نسبتشون نصف باشه نسبت به مجموع قیمته، نه قیمت المجموع، مجموع قیمته نصف ثمن مال این نصف ثمن مال او، چه امضا کنه چه رد کنه. فقط اگر امضا کرد داده تقسیط بین دو تا بایع در حقیقت، اگر رد کرد تقسیط بین بایع و مشتری، همین نسبت ثلث یا نسبت نصف بین بایع و مشتری است، یا بین بایع و مالک وجود مالک مبیع وجود است. این به عنوان یک ضابطه عامی ایشون اینو مطرح کرده که علی کل تقادیر صحیحه. اون وقت در اینجا اشکال شده به هر به این. پس بنابراین دو تا ضابطه شد، یک ملاحظه کردن قیمت کل واحد منهما منفردا به قیمت المجموع و تقسیط، ولو تقسیط به اون شکل که جزئی در مقابل هیئت اجتماعی قرار به تقسیط اونجوری قرار بدیم که بریم مرحوم شیخ دو تا اشکال کردن و قبول نکردن. بعد و عبارت قوم هم علامه و محقق هم ظاهر در همین معنا بود که یقوم المجموع، قیمت المجموع نه مجموع القیمت. ولی ایشون چون این اشکال داردید هم کردن بر مجموع القیمتین و یقوم احدهما، یعنی ینسب قیمت احدهما الى اون مجموع، یعنی که ببینیم چه نسبتی از این مجموع القیمتین تشکیل میده، که این رایج میزان قرار میدن و میگن این در تمام موارد چه مؤثر باشه اجتماع در قیمت، چه نباشه هیچ تأثیری، تأثیریش به نحو زیاده باشه به نحو نقیصه باشه، در همه صور اجازه کنه مالک اجازه نکنه، این تقسیط یک ضابطه عامی است برای تقسیم. بر این ضابطه که ضابطه دیگری شد قهرا غیر از اون اول اشکالی شده، بلکه بیش از یک اشکال شده در کلمات محشین و محققین، که حالا این اشکال ها باعث در اینجا بحث بشه. این اشکال ها وارد نیست تا چه اندازه‌ای وارد. Yeah.